شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
ممکن است که بسیاری ما با اصطلاح مبارزه با مواد مخدر آشنا باشیم. در ایالات متحده آمریکا از دهه 1970 زمانی که ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا قانون مواد کنترل شده را امضا و سوء استفاده مواد مخدر را به عنوان دشمن شماره یک عام معرفی نمود، این مبارزه آغاز گردید. اما در شرایط کنونی تنها مواد مخدر نیست که ایالات متحده آمریکا با آن مبارزه می کند، بلکه مبارزه ایشان با ادویه های مخدر که توسط نسخه دکتران تجویز می شود نیز رسیده است. مرگ و میر ناشی از این داروها به سطح بحران رسیده است. مسئولین استرالیا جهت جلوگیری از وضعیت اضطراری مشابه آمریکا محدودیت های را بر عرضه داروهای تجویزی مخدر وضع نمودند. در این گزارش به این می پردازیم که محدودیت های وضع شده تا چی اندازه مؤثر بوده و با کدام کارهای دیگر ضرورت است تا به حالت مطلوب برسیم. سال گذشته دیوید سکلر رئیس پیشین شرکت داروسازی پردو فارما در یک جلسه کمیته نظارت پارلمان آمریکا درباره بحران داروهای مخدری که آمریکا را فرا گرفته بود شاهدی داد.
Oxycontin is a medicine that Purdue intended to help people and it has helped and continues to help millions of Americans. Far too many lives have been destroyed by addiction and abuse of opioids. Including Oxycontin.
مشکلات مربوط به استفاده از مواد افیونی مصنوعی در آمریکا ناشی از روش‌های تجویز در نسخه دکتران است. این یافته‌ها سبب ایجاد نگرانی در استرالیا نیز شده است. بین سال‌های 1990 تا 2014 در استرالیا در نسخه‌های دکتران که داروهای افیونی را تجویز می‌نمودند 4 برابر افزایش به عمل آمده است که متعاقب آن مرگ و میرهای تصادفی به علت استفاده از مواد مخدر نیز افزایش یافته و نسبت به مرگ و میر حوادث ترافیکی بیشتر شده است. دکتر دانیل مکمولن معاون اتحادیه طبی استرالیا میگوید:
We in Australia like many parts of the world were seeing an increase in challenging use of prescription opioids and whether that's overuse or misuse and certainly just expanding use of prescription opioids.
در سال 2020 به منظور جلوگیری از اثرات منفی احتمالی مواد افیونی محدودیت‌های شدید بر نسخه ها و عرضه این مواد از سوی Therapeutic Goods Administration یا TGA وضع گردید. محدودیت‌های وضع شده بر اندازه پاکت ها و مقدار دوزهای این دواها بود و حکومت طی نامه به هزاران دکتر با آنها اعلام نمود که نسخه های مواد افیونیشان تحت نظارت است. ایالت ها و قلمروها نیز به نوبه خود اجراءات کرده و بررسی نسخه ها در زمان های مختلف را معرفی کردند. دکتر هستر ویلسون از کالج سلطنتی دکتران عمومی استرالیا میگوید که این بررسی بدین معناست که دکتران و کارکنان طبی حکومتی می توانند به گونه دقیق ببینند تا برای کدام مریضی چی دوای تجویز شده است.
If I have a patient that comes in to me and I look on SafeScript, I can see their high-risk medicines. So that will include benzodiazepines, will include opioids. Depending on the state and territory that you're in, there are also some other potential high-risk medicines that might be on there as well. And it's both private and PBS scripts because it comes from both prescribing and dispensing data.
اما این تغییرات چقدر مؤثر بوده است؟ سخنگوی وزارت فدرالی این بیانیه را برای SBS ارسال نموده و استدلال میکند محدودیت های TGA به تأثیر مطلوب آغاز کرده است.
The TGA is working with the Health Economics and Research Division of the Department of Health and Aged Care to evaluate the overall impact of the 2020 opioid reforms and other policies as new data sets become available. Interim data from the Australian Institute of Health and Welfare shows that in 2020-21, opioid-related hospitalisation had decreased to 6,690, down from 9,194 in 2015. In 2017, there were 1,370 deaths caused by opioids, and this fell to 946 in 2021.
دکتر بن دانیلز از پوانتون نیو ساوت ویلز با تازگی تحقیق را در مورد تأثیر محدودیت های TGA تکمیل کرده است. او میگوید در حال حاضر ادویه های کمتر تحت طرح مزایای داری تجویز می شوند، اما برخی از مردم ترجیح دادند با پرداخت مصارف بیشتر تا هنوز هم به این داروها دسترسی داشته باشند.
all of these medicines can also be accessed outside of the PBS through private prescriptions. And it looks like some people did move to the private market to avoid PBS restrictions, because PBS restrictions only apply to the PBS.
از سوی دیگر دکتر ویلسون میگوید که در جامعه طبی تغییر مثبتی در تمایل دکتران برای تجویز مسکن‌های افیونی به وجود آمده است، اما با آن هم نگرانی‌های وجود دارند که بعضی از دکتران بسیار سهلگیر و بعضی دیگر آنها بیش از حد محتاط بودند.
In the background there has been this a lot of teaching and education and a kind of a cultural shift around the use of opioids. And what you want to try and get out of that is this kind of middle road that goes, we make a good assessment. We are the ones that are making that assessment with our patients, and we're best placed to do that. So we don't want to have it so massively controlled and crushed that people who need it can't get it, but that we're also looking at the risks and the benefits of this medication. So that was the other thing, the shift, you know, from very permissive opiophilic prescribing to being quite opiophobic, that, you know, that do people miss out on treatment that they actually need and should get.
جان رایان رئیس اجرایی اینستیتیوت پنینگتون است. جان رایان رئیس اجرایی اینستیتیوت پنینگتون است که گزارش در مورد مرگومیری ناشی از مصرف بیش از حد ادویه های افیونی را در سال 2023 تهیه کرده است. او میگوید که ما هنوز تعادل درستی در رفتار خود با داروهای مخدری که با نسخه دکتر تجویز شدند نداریم.
Well, A, about being misinformed by their patients, because there was a lot of that going on in the last 10 or 15 years, and doctors really rely on a trusting relationship with the patients. But I think the bigger problem is that we've got a tendency in Australia to take a big stick approach to drug issues, and in the prescription space we've also implemented a lot of changes to supply without actually carefully improving the demand management.
با نظر می رسد تقاضا برای مواد افیونی تا حد زیادی ناشی از تعداد افراد مبتلا به دردهای مزمن طولانی مدت است که حدود 3.4 میلیون استرالیایی را تحت تاثیر قرار می دهد و بیش از نیمی از آنها زنان هستند. SBS قبلا گزارش داده بود که تبعیض جنسیتی در اکثر موارد این زنان را از دریافت درمان مؤثر و به موقع باز داشتند. نظرسنجی پایان تبعیض جنسیتی که از سوی حکومت انجام شده و در آن بیش از 2500 زن اشتراک داشتند نیز دریافته بود که 2/3 زنان در نظام طبی استرالیا تبعیض جنسیتی را تجربه نمودند. برای زنان دارای معلولیت یا از جامعه LGBTQIA این رقم به 80% افزایش یافت. کتسیر پروفیسور مرکز تحقیقاتی جنسیت، صحت و جامعه استرالیا در پوانتونی لاتروب و معاون تحقیقات پین ویکتوریا انکوایری میگوید که امیدوار است این تحقیق بتواند راه حل‌های را برای یک مشکل پیچیده پیدا کند.
2 in 5 women live with chronic pain that adversely affects their health and well-being. We know that there are also often differences for women who might be Aboriginal and Torres Strait Islander, women from LGBTQIA plus populations, trans women, etc. So essentially one of the things that we're going to look at through this pain inquiry is not just the experiences of women, but look at them through that what we call intersectional lens. How experiences might be different for people of different ages, racial and ethnic backgrounds, sexualities and so on. And then try to generate a set of recommendations for how we can address all of those women's needs.
اما تنها تبعیض یک موضوع پرچالش نیست. دکتر مکمولن میگوید دکتران می توانند از طریق برنامه‌های مدیریت مریضی مزمن به تداوی جایگزین دسترسی داشته باشند. با باور او در نظر گرفتن تخفیف برای مشاوره‌های روانشناسی، فیزیولوژیست‌های ورزش و فیزیوتراپیست‌ها که می توانند از روند تداوی حمایت نمایند، ممید واقع شده می تواند. سوزی تگن از اتحادیه ملی طبی روسایی میگوید بسیاری از مریضان از نظر فیزیکی یا مالی قادر به دستیابی به این خدمات نیستند.
When patients want to access a clinician, it is very difficult to access that service because for a clinician it's very difficult to cover the running costs of a practice if you just receiving Medicare funding or, you know, grant funding. We're hoping that in the budget there will be some changes because we cannot sustain running practices or multidisciplinary clinics in rural, remote and regional Australia if the funding model that works in the city purely because of scale and because there are others you can refer to are available. Well, we don't have that in the country.
ارقامی که در دسترس قرار دارند نشان می‌دهند که مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد ادویجات افیونی در مناطق دور افتاده نسبت به مراکز شهرها بیشتر است. مریضانی که در مناطق دور افتاده زندگی می‌کنند از نظر اقتصادی و اجتماعی محروم هستند و 80% این مریضان که به تداوی جایگزین برای کاهش دردها نیاز دارند آن را دریافت نمی‌کنند. گزارش سال 2023 اینستیتیوت پنینگتون نشان می‌دهد اکثر افرادی که در اثر مصرف بیش از حد داروهای افیونی مردند بیشتر از یک دوا را در بدن خود داشتند که عمدتاً بنزودیازپین‌ها بودند. خانم تگن می‌گوید برای رسیدگی به این مسائل با تزریق بودجه گسترده برای خدمات طبی در مناطق دور افتاده و روستایی نیاز است و بنابر این مریضان می‌توانند با متخصصین صحی قابل اعتماد ارتباط برقرار کنند و بفهمند که دواهای مختلف چگونه در بدنشان کار می‌کنند. او تخمین می‌زند که سالانه کمتر از 6.5 میلیارد دلار بودجه به این امر اختصاص دارد.
There is a massive underspend of healthcare in rural, remote and regional Australia, and that is partly because of the maldistribution of the health workforce, and that significantly contributes to the low mortality rate. We don't have enough doctors, nurses, allied health professionals, dentists, pharmacists in rural and remote Australia. And that is why the burden of disease is 1.4 times greater in rural, remote and regional Australia compared to the cities.
گولیا جونز از نهاد مشورتی پین استرالیا میگوید که لازم نیست حتما از ادویه‌های مخدر که توسط نسخه دکتر تجویز شده باشند استفاده شود، زیرا به باور وی دکتران و مریضان حق انتخاب را دارند.
Even after GPs were basically held over a barrel by the government to make these changes, GPs are still having to prescribe quite a bit of opioids because there isn't a simple solution to chronic pain and it's part of the mix of people's treatments.
این گزارش توسط دیبورا گروک از بخش خبری SBS تهیه گردیده بود.
می خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.